بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد بعد جد، وسيما على نبي الله روح له الفداء، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم. البحث در فصل سوم از کتاب امامت است. جلسه پیشین ما در ابتدای بحث فصل سوم عرض شد که یکی از وظایف امامان علیهم السلام احیاء سنت و مقابله با بدعت است. عرض کردیم که یکی از زمینه‌های اینکه سنت پیامبر به محاق رفت و انحراف در دین پیامبر خاتم به وجود آمد، منع تدوین حدیثی بود که از سوی خلفای سگانه اهل سنت و بعد از اون از سوی معاویه و دیگران مورد پیگیری قرار گرفت، که در جلسه پیشین ما اصل بحث منع تدوین حدیث پرداخت. در جلسه امروز و در ادامه بحث که از صفحه 151 کتاب بحث آغاز خواهد شد، به ریشه های منع تدوین حدیث میپردازیم. در بررسی ریشه های منع تدوین حدیث باید گفت که پس از رحلت پیامبر و قصب خلافت، خلفا با انبوهی از نیازهای علمی در شاخه‌های مختلفی همچون اعتقادی، فقهی، قضا، اخلاقی، تعاملات اجتماعی و امور دیگر مواجه شدند که پیامبر خدا در دوران حیات شریفشان به تمامی این نیازها پاسخ داده بود. علاوه بر این نیازها، بروز پرسش‌های جدید که به جهت فتوحات و گسترش حکومت اسلامی ایجاد شده بود، موجب شد مردم در پی خلیفه پیامبر روند و از او مطالبه پرسش ها و نیازهای مشروع خودشونو بکنند. اما مردمان یا خلفا را در پاسخ ناتوان دیدند یا با پاسخ خلاف واقع روبرو شدند. رفتن سوال کردن، گفتن آقا بلد نیستیم، یا سوال کردن خلاف واقع جواب دادن. البته توقعی از اینها نبود، چرا که اینان در دوران پیامبر در بازار به کسب و کار مشغول بودند و دغدغه تجارت بیشتر از بهره بردن از پیامبر خدا بود. لذا برخی از اصحاب پیامبر همین اعتراض به اونا کردند. به ابو هریره گفتند تو چطور 3 سال پیامبر ایمان آوردی این همه حدیث دهن کن؟ خطاب کرد گفت شما که تو بازار داشتید کاسبیتون میکردید، ما اون زمان داشتم از پیامبر حدیث میشنیدم. ناتوانی اینان بارها رخ نمود و موجب شد برای رفع و رجوع به این مشکلات ناچار شوند از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده کنند. به همین جهت هر 3 خلیفه نخست در مواضع مختلف، خصوصا عمر، گفت لولا علی لهلک عمر یا لهلک ابوبکر لهلک عثمان. نسبت به هر 3 نفر اینها این اعتراف رو داد. بنابراین در کنار منع تدوین حدیث برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی علمی و فقهی خود، به اجتهاد شخصی هم رو آوردن و حکم مخالف با نصوص و سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادن، به طوری که برای نمونه عمر گفت متعتان محللتان فی عهد رسول الله و انا محرمها متعت النساء و متعت. در عهد پیامبر دو تا حلال بودن، من آمدم حرامشون کردم، متعه نساء متعه حج رو. پس آمدن در مقابل سنت پیامبر برای خودشون اظهار لهیه کردن، با حکم پیامبر مخالفت کردن. پس به خاطر اینکه علمی نداشتن باید پاسخ مردم میدادن. او زمانی که پیامبر در قید حیات بودن نرفتن از پیامبر استفاده بکنن. خب پس شروع کردن به اجتهاد شخصی. در کنار این نقیصه، روایات مشروعیت و برتری امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام رو و ارجاع آحاد اسلامی به آنان که از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأکید شده بود و همچنین وجود پاره ای از روایات در نکوهش خلفا و همفکرانشان از جمله ابو سفیان و دو پسرش معاویه و یزید و برخی از امور دیگر، موجب شد به مبارزه با نقل روایات فضائل اهل بیت بپردازند و عملا از نقل آن ممانعت بشه. پس در این نکته و این علت دیگر این بود که اینها دیدن کلی فضائل و مناقب و نصوص از پیامبر خدا در شأن اهل بیت صادر شده، از طرفی هم کلی از نصوص در مذمت خلفا و اصلا مهمتر اطرافیان خلفا صادر شده. خب اینا باید حذف بشن. گزارش زیر در همین راستاست. علقمه میگوید کتابی از مکه یا یمن آورد که در آن به احادیثی درباره اهل بیت پیامبر پرداخته. اینا رو به عبدالله بن مسعود دادن. عبدالله بن مسعود کتابو شست، انداخت تو آب. اون زمان با مرکب می نوشتن دیگه رو کاغذ. انداخت تو آب، اینو شست، در پاسخ به اعتراض علقمه گفت و او رو به اشتغال به قرآن فرا خواند و از غیر اون نهی کرد.
این عوامل و عوامل دیگر موجب شد تا سه راه برد از سوی دستگاه خلافت پیگیری شود. نخست جلوگیری از نگارش و نقل حدیث، دیگر از بین بردن میراث مکتوب بر جای مانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و سوم جعل احادیث برای پر کردن خلاء علمی معرفتی جامعه اسلامی. پس هم منع تدوین حدیث شد، هم هدم احادیث پیامبر، و هم جعل حدیث به نفع مکتب خلفا. یک سوی جعل ساختن احادیث بسیار در فضائل صحابه بود، به طوری که ابوبکر را صدیق، عمر را فاروق، معاویه را کاتب وحی و خال المؤمنین نامیدند، و از سوی دیگر جعل حدیث در مذمت امیرالمؤمنین علیه السلام کردند و ایشان را نعوذ بالله فردی ملحد شمرده و با عبارت لعن الله مغیر السنه و مبدلها سبلند کردند. عجیبه، کسایی که خودشون سنت پیامبر رو نقض کردن، خلافش عمل کردن و تغییرش دادن، حضرت امیر رو به این عنوان آمدن لعن کردن. از آثار منع تدوین حدیث و حذف تراث حدیثی پیامبر و جعل و بدعت در دین به فراموشی سپرده شدن احکام فقهی و عملی بود. در همین باره ابن شهاب زهری که از فقهای درباری بنی امیه است، از انس ابن مالک نقل کرده که از مجموعه آنچه از پیامبر خدا درباره احکام دین فرا گرفتیم به جز فریضه نماز چیزی باقی نماند که آن نیز ضایع شد و در آن بدعت‌های رخ داده است. یا به نقل از حسن بصری آمده است که اگر پیامبر خدا به دنیا بازگردد، از میان آنچه به شما تعلیم داده است جز قبله چیزی دیگری نمی‌شناسد. یا جریان ابو موسی اشعری معروف دیگه در دوران خلافت حضرت امیر، امامت از دعمت، خلافت ظاهری حضرت امیر، وقتی که حضرت تشریف بردن کوفه، ابو موسی اشعری پشت سر حضرت نماز خواند، بعد نماز گفت که ما بعد از سالها به یاد نماز پیامبر افتادیم. این تو 25 سال اینا نمازی که میخوندن بسیار از نماز پیامبر فاصله گرفته. پس این ریشه ها باعث شد که تدوین حدیث ممنوع بشه، از آن طرف احادیث پیامبر از بین بره و جعل حدیث صورت بگیره. این نکته اول در باب احیای سنت و مقابله با بدعت. نکته دوم در فصل سوم ورود فرهنگ غیر اسلامی به جامعه بود که این بحث رو در صفحه 155 بهش پرداخت. نقل اسرائیلیات یا همان عقاید، افسانه‌ها، خرافات و اسطوره‌های یهودی و مسیحی که بیشتر ناظر به یهودیته و استفاده از آن در تفسیر قرآن و برخی از علوم دیگر از سوی عالمان یهود و نصارا، به ویژه مسیحیان و یهودیان تازه مسلمان، از دیگر تمهیدات خلفا برای پر کردن خلأ علمی خود جامعه اسلامی که همین موجب شد تفکرات یهود و نصارا به جامعه اسلامی وارد بشه و احادیث جعلی ناظر به این معارف جعلی در درون منابع اسلامی جا خوش کرد. امام صادق علیه السلام از این گونه روایات، یعنی روایات اسرائیلی، تعبیر کرده اند به احادیث یهود و نصارا. اما کی این اسرائیلیات وارد منابع اسلامی شد؟ های اسرائیلیات رسما از زمان خلافت عمر به جامعه اسلامی باز شد. ارتباط عمر با مدارس یهودیان به نام ماسکه و البته نهی پیامبر از این ارتباط موجب شد در زمان خلافت به افرادی همچون تمیم داری اجازه بده تا پیش خطبه نماز جمعه به بیان موعظه و نقل داستان بپردازه. همین کار رو می‌بینیم در دوران عثمان هم ادامه پیدا می‌کنه و یک بار به دو بار در هفته افزایش پیدا می‌کنه که تمیم داری میومد چیکار می‌کرد؟ برای مردم موعظه بیان می‌کرد و نقل داستان می‌کرد. یا که ابوالاحبار، عالم بزرگ یهودی یمن که در ابتدای خلافت عمر اسلام آورد و با اینکه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام او رو دروغگو میدونست، ولی عمر و برخی از صحابه برای دستیابی به برخی از علوم بهش مراجعه میکرد. طبیعیه دیگه، یعنی کسی که خودش چیزی نداره، رقیبش همه علمها در نزد اوست، خب باید از یه جای علم دست بیاره دیگه. خودش که هیچی، از حضرت امیر هم نمیتونه علمو بگیره، ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران ناچارن مراجعه بکنن به یک منبع علمی دیگر، ولو اینکه منبع علم انحرافی باشه، مورد قضا پیامبر و نهی پیامبر هم باشه. لذا شروع کردن به وارد کردن معارف غیر اسلامی و منحرف به معارف اسلام. جسمانیت خداوند، نسبت دادن کفر، شرک و گناهان کبیره پیامبران، به ویژه پیامبر خدا، ادعای تأثیر پذیری پیامبر از شیطان و موارد دیگر در زمره عقاید باطلی است که به نام اسرائیلیات به کتب مکتب خلفا راه یافت. در دوران حکومت معاویان، امویان به ویژه معاویه و همچنین مروانیان، این امر شدت پیدا کرد و نفوذ یهود و نصارا به جهت ترویج افکار خود رسمیت یافت. ما الان می‌بینیم در زمان معاویه همسرش مسیحی است، مشاورش مسیحی است، طبیبش مسیحی است. در واقع مسیحیت جا پا باز کردن در حکومت اسلامی و هر آنچه که دلشون خواست در منابع اسلامی وارد کردن. از دیگر جریانهای نفوذی به متن جامعه اسلامی، ورود علوم غیر اسلامی همچون فلسفه یونان و اخلاق و عرفان به جامعه اسلامی بود. این اتفاق در دوران امام صادق علیه السلام آغاز شد و با ترجمه کتب یونانی، مصری، هندی و ایرانی در عصر عباسیان، به ویژه در دو دوران هارون و مأمون، جهش بسیاری کرد و به نسبت با گسترش بلاد اسلامی، تفکرات غیر همسو با معارف متخذ از کتاب و سنت گسترش پیدا کرد و تمامی جامعه اسلامی درگیر خودش کرد. پس ورود اسرائیلیات یه طرف، از اون طرف ورود عقاید انحرافی از غیر بلاد اسلامی به بلاد اسلامی طرفی دیگر. این باعث شد جامعه اسلامی از سنت پیامبر و قرآن دور بشه، به سمت معارف غیر اهل بیتی و غیر پیامبر و غیر اسلامی سوق پیدا کرد. خب در واقع سنت پیامبر در این مدت به سمت اماته رفت و لازم بود که عملا اهل بیت علیه مصطفی و سلام پا به میان گذارده و احیای سنت پیامبر رو بر عهده بگیرند. و همین جهت در صفحه 158 کتاب به اقدام عملی اهل بیت علیه مصطفی در احیای سنت پرداخته. مشکلاتی که پیش از این اشاره شد، از منع تدوین حدیث، از بین بردن نوشته‌های حدیثی و به تبع حتم سنت پیامبر و همچنین ورود اسرائیلیات و تفکرات غیر اسلامی به جامعه شیعی، بازتاب قصب خلافتی بود که پس از پیامبر خدا و بدون توجه به توصیه‌های ایشان درباره امیرالمؤمنین علیه السلام رخ داد. اما آنچه که موجب شد این گونه تغییرات و تحریفات از ساحت جامعه شیعه، تاکید در میکنم خدمت دوستان، از ساحت جامعه شیعه به دور بماند و مدیریت شود، طراحی هوشمندانه مستمر امامان علیه السلام بوده است. یکی از راهبردهایی که از سوی امامان علیه السلام و تک تک امامان در حفظ سنت مورد پیگیری قرار گرفت، کتابت به نگارش حدیث بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل خط مکتب خلفا که منع تدوین حدیث کرده بودند، امر به کتابت احادیث کردند. و یکی از خروجی‌هاش هم کتاب فقهی بود که ابو رافع غلام امیرالمؤمنین علیه السلام نگاش. امر به کتابت از سوی امامان پس از امیرالمؤمنین علیه السلام با توجه به مقتضای زمان مورد پیگیری قرار گرفت. اما در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام آنچنان کتابت و ثبت تراث فقهی و حدیثی بالا گرفت که فقط بر اساس کتاب فهرست برهم نجاشی در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام حدود 489 کتاب از سوی شاگردان این دو بزرگوار نوشته شد و آنچنان کتاب نگاشته شد به طوری که در زمان امام کاظم علیه السلام بر اساس گزارش‌های تاریخی شیعه بی‌نیاز از دیگران شد و در هر مسئله‌ای که به آنان عرضه می‌شد درباره آن نوشته ارائه می‌کردند. این در حالی بود که در یک مقطع زمانی خصوصا در دوران امام سجاد علیه السلام حتی شیعیان برای به دست آوردن احکام فقهی ناچار بودند به فقهای مکتب خلفا مراجعه بکن. اما کار به جایی رسید که در زمان امام کاظم علیه السلام کتبی که اهل بیت در قالب احادیث نگاشتند و اصحاب ائمه نوشتند مرجع و محل رجوع دیگران به این کتب بود. در صورت احیای سنت نبوی و زنده کردن تراث حدیثی پیامبر آنچنان از سوی امامان اهل بیت مورد توجه قرار گرفت و مجدانه پیگیری شد که مورد توجه دوستان و دشمنان اهل بیت قرار گرفت، که اساساً یکی از شاخصهای امیرالمؤمنین علیه السلام همین مطلب بیان شده است، به طوری که حسن بصری که در زمره فقهای اهل سنت بوده و جایگاه مهمی در میان تابعان دارد، درباره امیرالمؤمنین علیه السلام میگوید اراهم السبیل و اقام لهم الدین اذا اعوج یا اعوج، یعنی راه صحیح را آن حضرت مردم نمایان و آنگاه که دین به کجی گرایی آن را راست بود. وفاداری اون حضرت به سنت پیامبر با نقل های گزار و گزارش های تاریخی که انجام شده انسان میتونه در مواضع مختلف مشاهده بکنه که یکی از موارد مهمش در جریان شورای شش نفره پس از مرگ عمره که وقتی که عبدالرحمن ابن عوف شرط پذیرفتن امامت حضرت امیر رو عمل به سنت دو خلیفه نخست بیان کرد و به حضرت عرض کرد که اگر من شما رو انتخاب بخوام بکنم شرط داره، شرطش اینه که به سنت ابوبکر عمر عمل بکنید. حضرت علاوه بر نفی سنت دو خلیفه پیشین مبنای خلافت خود و پیامبر خدا رو ملاک قرار دادن و تعدی از اونم روانت نستاد، تصمیمی که باعث شد که عبدالرحمن ابن عوف رأی خود رو به عثمان بده و عثمان خلیفه بشه. و اگه جریان احیای سنت پیامبر و حفظ سنت پیامبر و عمل به سنت پیامبر یک امر پیش پا افتاده بود و اهل بیت به دنبال احیاش نبودن، خب جا داشت از امیر به خاطر این خلافت به دست بیاره، مصلحتا هم شده اینجا پا پس بذاره، بگه آجون باشه اشکال نداره من طبق سنت خلافای دوتا خلیفه اول عمل میکنم بعد بزنه زیرش، اما از دمیر این کارو نمیکنم، فهمن که اولا سنت دوتا اون دو نفر درست نبوده، در ثانی من به سنت خودم پیامبر عمل میکنم. امام حسن مجتبی علیه السلام و دیگر امامان علیهم السلام اگر بررسی بکنیم که در این کتاب تک تک ائمه بررسی شده و بر مواضع مختلف احیای سنت و تاکید بر سنت پیامبر از سوی امامان گزارش شده، در مصالحه‌ای که اون حضرت با معاویه داشت اولین شرطی رو که حضرت گذاشت برای معاویه این بود که باید به کتاب سنت پیامبر عمل بکنه. لذا حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما صالح علیه الحسن ابن علی ابن ابی طالب معاوية ابن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمير المسلمين. على به چه عنوان؟ اگه ولاية امر مسلمین رو به معاویه بده به چه عنوان؟ در مقابل چی؟ على أن يعمل فيهم بكتاب الله و سنت رسوله صلى الله عليه وسلم. در واقع این شرط امام حسن مجتبی علیه السلام دو نکته کلیدی در برداشت: ابتدا نفی رفتار مخرب معاویه با سنت پیامبر که بنای بر حتم سنت گذاشته، و دیگری الزام پسین او به رعایت دستورات قرآن و سنت. یا نامه امام حسین علیه السلام به اشراف بصره در اون تأکید حضرت میکنن که بر سنت پیامبر در واقع باید عمل کرد. حضرت فرمود انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت فتسمعوا قولي وتطيعوا أمري فإن فعلتم أهدكم سبيل الرشاد. یا حضرت در یک نامه طولانی که برای معاویه فرستادن، معاویه رو تارک آمدانه سنت پیامبر دونستن، فرمودن فترکت سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعمدن و تبعت هواک بغیر هدن من الله. همین روی کرده امام حسین علیه السلام رو میتونیم در دوره یزید هم مشاهده بکنیم که اساساً قیام اون حضرت بر همین پایه احیای دین و سنت شکل گرفت که آن حضرت جان شیرین خودشون رو و وابستگان خودشون رو فدایی حیات و زندگی دوباره دین کرد. اما عصر امام سجاد علیه السلام، عصر تثبیت آثار مخرب من تدوین حدیث، نشر و گسترش روایت جعلی در فضائل خلفا و مذبت اهل بیت، مبهم بودن جایگاه اهل بیت پیامبر به ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام در میان امت اسلامی و خصوصا در شام و عدم آگاهی مردم از جایگاه ویژه اهل بیت، یکی از آثار منع تدوین حدیث و منع از فضائل از نقل فضائل اهل بیت علیه السلام در این عصر محسوب میشه. رضا عده‌ای اصلا نمیشناختن اهل بیت رو، حتی حضرت امیر کیه، چه نسبتی با پیامبر داره، چه نسبتی به فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. برای نمونه راوی میگه که در میان عده‌ای در شام درباره امیرالمؤمنین ابوبکر عمر و معاویه بحث بود، یکی از حاضران گفت که علی پدر فاطمه است و فاطمه همسر پیامبر، همین فاطمه دختر عایشه و خواهر معاویه است. دیگه خودتون ببینید که چه دیدگاهی درست کرده معاویه نسبت به پیامبر، از زهرا و از دمیر که سه رکن اصلی اسلام هستن، که نمیدونه از دمیر کیه، چه نسبت فاطمه زهرا داره. فاطمه زهرا میگه همسر پیامبر، دختر عایشه و خواهر معاویه است. کسی هم اعتراض به این نکرد که آدره اشتباه میگی. از او پرسیدن که داستان علی به کجا منتهی شد. او آقایی که حرفا رو زده بود گفت که علی در زمان پیامبر در جنگ حنین کشته شد. به همین جهت یکی از راهبردهای امامان به ویژه امام سجاد علیه السلام تبیین جایگاه خودشون بود، که در جای خودش انشاءالله به اون مطلب هم خواهیم پرداخت. بر کیفیت در دوران امام سجاد علیه السلام، حضرت یکی از کارهای مهمی که انجام دادن با توجه به شرایط تقیعی، آموزش سنت درست رو و صحیح رو به بردگان دادن و میدادن و بعد از آزاد کردن و گسیل کردن آنان به دورترین نقاط بلاد اسلامی، هدفشون بود که این معارف و حقایق به اهلش برسه. در دوران امام باقر علیه السلام میتونیم عصر شکل‌گیری هندسه علمی شیعه در چارچوب آیات و روایات اصیل اسلامی دانست. از امتیازات مهم دوران امام باقر علیه السلام القاء اصول و تشویق اصحاب خود برای استنباط احکام از این اصوله. لذا به عوان ابن تقلب مثلا ایشون دستور دادن برای نشستن بر مسند فتوا. این روش در امامان بعد هم چیکار شد؟ پیگیری شد. از آن سو آن حضرت مقابله با شیبه های نادرست اجتهاد همچون قیاس، استحسان، اجتهاد در مقابل نص رو هم در واقع پیگیر شدن. خب این تا ابتدای دوران امام صادق علیه السلام. دوران امام صادق چگونه اون حضرت به احیای سنت پرداختن در جلسه بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.